ساعت 17، من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. رهبر جمهوری اسلامی اسناد منتشر شده درباره پیام آیت الله خمینی به رؤسای جمهوری آمریکا را بی‌اعتبار دانست. یک قایق با 700 پناهجو نزدیک جزایر یونان غرق شد. و ایران از انجام مذاکراتی با کشورهای مختلف برای فروش آب سنگین خبر داد. رهبر جمهوری اسلامی ایران اعتبار اسناد بازنشر شده CIA که حاکی از ارسال پیام آیت الله خمینی برای جان اف کندی و جیمی کارتر رؤسای جمهوری پیشین آمریکاست را رد کرد. آیت الله خامنه ای در این باره گفت:
سند منتشر میکنه علیه امام بزرگوار، امام پاکیزه و مطهر. سند را از کجا آوردم؟ از مدارک آمریکایی. خب آمریکایی که هواپیمای مسافری رو با 300 قریب 300 نفر سرنگون میکنه از جعل سند ابایی داره؟
به تازگی تلویزیون فارسی BBC خبر داده که بر اساس اسناد سازمان CIA که در سال 2008 منتشر شدند، روح الله خمینی در نیمه آبان 1342 در نامه‌ای به دولت جان اف کندی نوشته که او از منافع آمریکا در ایران حمایت می‌کند. آیت الله خامنه ای که روز جمعه در سالگرد درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی صحبت می‌کرد، اعتماد به آمریکا را خطای بزرگ نامید و گفت آمریکا تاکنون در عمل به تعهداتش در توافق هسته‌ای به گفته آقای خامنه ای دبه کرده است. قایقی که حامل دست کم 700 پناهجو بود روز جمعه در نزدیکی سواحل جزیره کرت یونان غرق شد. سازمان بین‌المللی مهاجرت گفته که تاکنون 340 نفر از سرنشینان این قایق نجات داده شدند، اما بیم آن می‌رود که تعداد زیادی در جریان این حادثه کشته شده باشند. این سازمان می‌گوید احتمالاً این قایق از آفریقا به سمت یونان می‌رفته است. کشته‌های احتمالی این حادثه اولین موارد کشته شدن پناهجویان ورودی به یونان از ماه آوریل تا کنون محسوب می‌شوند. از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون 376 نفر در تلاش برای رسیدن به یونان جان خود را از دست دادند. به دنبال توافق 3 ماه پیش ترکیه و اتحادیه اروپا از شمار پناهجویان ورودی به یونان در ماه‌های اخیر به شدت کاسته شده است. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران از انجام مذاکراتی با بعضی کشورها برای فروش آب سنگین خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای کمالوندی روز جمعه بدون اشاره به نام این کشورها گفت مذاکراتی در این باره در حال انجام است. ایران پیشتر بخشی از مازاد آب سنگین تولید شده اش را به آمریکا فروخته بود، اما چند روز پیش علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت که تهران به علت بی‌اعتمادی به آمریکا دیگر از ارسال محموله آب سنگین به این کشور خودداری می کند. در همین باره آقای کمالوندی گفت که تعهداتی از آمریکا برای فروش آب سنگین خواستند که به گفته او در حال تحقق است. بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام، ایران موظف است تا مازاد آب سنگین تولیدی خود را در بازارهای بین المللی عرضه کند. با وجود انتشار شواهدی مبنی بر حمایت بعضی کشورهای خاورمیانه از تروریسم برای چندمین سال متوالی در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا از ایران به عنوان حامی تروریسم نام برده شده است. وزارت خارجه آمریکا از افغانستان، عراق، پاکستان، منطقه سینا، سومالی، سوریه، لیبی، جنوب فیلیپین، یمن، ونزوئلا و بخش‌هایی از کلمبیا هم به عنوان پناهگاه‌های امن تروریستی در دنیا نام برده است. جزئیات بیشتر را از شاهین بشیری می شنویم.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره وضعیت تروریسم جهانی، جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین دولت حامی تروریسم در جهان در سال 2015 معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا که روز پنجشنبه 13 خرداد منتشر شد، آمده که ایران از طریق ارائه کمک‌های مالی و آموزش و تجهیز گروه‌های افراطی مانند حزب الله لبنان به عنوان بزرگترین دولت حامی تروریسم دنیا شناخته می شود. وزارت امور خارجه آمریکا همچنین ادامه استفاده از نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای اجرای اهداف جمهوری اسلامی در سیاست خارجی که موجب بی‌ثباتی در سرتاسر خاورمیانه می شود را به عنوان یکی دیگر از دلایل قرار داشتن نام ایران در صدر این فهرست نام برده است. این در حالی است که طی 2 ماه گذشته مسئله دخالت احتمالی عربستان سعودی در واقعه 11 سپتامبر در کنگره آمریکا مطرح شده و با توجه به این مسئله انتظار می‌رفت نام عربستان سعودی نیز در رده‌های نخست فهرست حامیان تروریسم قرار گیرد. مهران براتی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در این زمینه و همچنین در مورد جایگاه ایران در فهرست حامیان تروریسم به رادیو فردا می‌گوید:
من اون چی که خوندم نشان از این داره که به صورت جایگاه جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه مورد سوال هست و فعالیت هایی که اونجا انجام میده به عنوان تروریست بررسی میشه، در لبنان، در فلسطین، در یمن، در سوریه و نقاط مشابهی که جمهوری اسلامی سعی در اعمال نفوذ و تعیین سیاست داره. خب این مسئله جدیدی نیست، ولی در حقیقت اگر امسال اصلا صحبت از حمایت از تروریسم شد، برای اینکه لاغر عربستان سعودی در رده های اول نام برده می شد، به ویژه این که خب اکثر گروه هایی که در سوریه به عنوان جریانات اسلامی فعال هستن، 7 گروهی هستن تحت عنوان جبهه اسلامی که همه اینها از افراطی ترین گروه ها هستن و عربستان سعودی از اونها حمایت می کنه. من فکر می کنم اگر مسئله در این رابطه فعالیت‌هایی که جمهوری اسلامی در کشورهای اسلامی انجام میده مطرح باشه، لااقل باید عربستان سعودی همزمان و همرده با جمهوری اسلامی نام برده بشه. خب ما میدونیم که آمریکا مشکلی در این مورد داره و این گزارش 28 صفحه‌ای که الان در دست رئیس جمهور آمریکا است و منتشر نشده، حاکی از این است که واقعا افرادی که برای سازمان امنیت عربستان سعودی کار می‌کردند، بلاواسطه با افرادی که در جریان 11 سپتامبر مسئله تروریسم فعال بودند رابطه داشتند و حمایت می‌کردند. حال اگر مستقیما دولت عربستان سعودی نبوده، ولی افرادی که برای دولت عربستان سعودی کار می‌کردند بودند. خب این مسئله را آمریکا نمی‌تونه الان منتشر بکنه، ولی گویا قرار هست که چندین صفحه از این 28 صفحه در ماه‌های قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا منتشر بشه، که اون وقت مسائل شکل دیگری خواهند گرفت.
حمایت از دولت بشار اسد در سوریه نیز یکی دیگر از دلایل صدرنشینی ایران در فهرست دولت‌های تروریستی دنیا در سال 2015 عنوان شده است. این نکات در حالی منتشر می‌شود که آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، 26 اردیبهشت ماه سال گذشته در دیدار با مسئولان جمهوری اسلامی و سفرای کشورهای اسلامی آمریکا را حامی تروریسم دانسته بود.
به ما میگن ایران از تروریسم حمایت میکنه، شما از تروریسم حمایت میکنید، آمریکا حامی دولت تروریستی صهیونیست است، آمریکا داعش را به وجود آورد، آمریکا داعش را حمایت کرد.
جمهوری اسلامی ایران همچنین مظنون به حمایت از شبه نظامیان شیعه حوثی در یمن است، هرچند در گزارش اخیر وزارت امور خارجه آمریکا به این ارتباط اشاره‌ای نشده است. سوریه و سودان نیز پس از ایران در فهرست دولت‌های حامی تروریسم قرار دارند، هرچند به دنبال عادی‌سازی نسبی روابط میان واشنگتن و هاوانا، کوبا از این فهرست خارج شده است. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن کانادا، در مصاحبه‌ای که پیش از این با صدای آمریکا داشته است، دولت آمریکا را به تبعیت از استانداردهای دوگانه در تعقیب حامیان تروریسم متهم می‌کند و در تشریح این موضوع معتقد است:
نمونه‌اش قطر است. شما ببینید، حماس به عنوان یکی از محورهای کلیدی که همیشه آمریکا علیه ایران مطرح میکنه و اسرائیل اونو بزرگ میکنه، در 5 سال گذشته با ایران رابطه نداشته. هدکوارترش الان در دوحه هست، در قطر هست. امیر قبلی قطر به غزه تنها رهبری بود که سفر کرد و 400 میلیون دلار بهشون پول داد. سالیانه 2300 میلیون دلار به حماس کمک مالی میشه و همه اینها نشون میده که رابطه حماس از چه از جنبه فکری و چه از جنبه ایدئولوژیک خیلی و از جنبه مالی بسیار نزدیک به قطر، ولی هیچ وقت منابع مالی قطر در این مورد مورد علامت حمله قرار نمیگیره.
در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا همچنین گفته شده که حملات تروریستی در جهان طی سال 2015 13% کاهش داشته است. این برای نخستین بار از سال 2012 است که وزارت امور خارجه آمریکا از کاهش میزان جهانی حملات تروریستی خبر می‌دهد. در این گزارش، در این حال از گروه حکومت اسلامی یا همان داعش به عنوان بزرگترین تهدید تروریستی جهان نام برده شده است.
از شلاق برای همنشینی دختران و پسران تا تأسیس ستاد مبارزه با زندگی مشترک خارج از ازدواج، چرا حکومت ایران در این حد با آزادی جنسی جدال داره؟ آیا در روابط جنسای مختلف باید خط قرمز حکومتی وجود داشته باشه؟ اگر پاسخ شما آره است، اون خط کجاست؟ آیا اساساً فساد یک تعریف مشخص داره؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید، یک ساعت مستقیم و زنده در برنامه ساعت 6. برای شرکت در برنامه شماره تماستون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
نوبت میرسه به برنامه ملاقات از آرش حسنی، با هم میشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد میکنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی میرویم.
ملاقات.
آنها در یک فاصله زمانی چند ماهه در تابستان و پاییز سال 92 در شهرهای مختلفی از ایران بازداشت شدند. در مجموع افراد بازداشت شده 8 نفر بودند که اگرچه با یکدیگر آشنا نبودند و حتی تا قبل از بازداشت و بازجویی در بند 209 زندان اوین همدیگر را ندیده بودند، اما نامی مشترک بر پرونده اتهاماتی آنان گذاشته شد: متهمان فیسبوکی. امین اکرمی پور که با نام فرید شناخته میشد، یکی از بازداشت شدگان آن پرونده بود که شامل 6 مرد و 2 زن میشدند. واحد سایبری حفاظت اطلاعات سپاه با اجرای مأموریتی ویژه شناسایی گردانندگان صفحاتی را در شبکه اینترنتی فیسبوک در دستور کار قرار داده بود. این صفحات عموماً به نقد مسائل سیاسی روز می‌پرداختند و شماری از آنها به بازنشر محتوای طنز سیاسی یا شوخی با باورهای مذهبی مشغول بودند. شمار دیگری از این صفحات فیسبوکی مطالبی با موضوعات پورنوگرافی یا عریان‌نگاری و عریان‌نویسی را بازنشر می‌کردند. صفحات فیسبوکی امام، ویکی فیس، تنها ترین زن، زندگی سگی، مرجان ماهی، تنها ترین مرد، راه که بیفتیم ترس ما میریزد و دهه پنجاهی ها از جمله صفحاتی بوده که این افراد آنها را مدیریت میکردند. بازجویی از فرید اکرمی پور در سلول های انفرادی بند 2 الف سپاه در اوین انجام شد. پرونده اتهاماتی بازداشت شدگان که به پرونده متهمان فیسبوکی مشهور شده بود، برای رسیدگی به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه ارسال شد. گفته میشد این افراد در دوران بازجویی تحت فشارهای جسمی و روحی شدیدی بودند تا به اعمالی اعتراف کنند که آنها را انجام نداده بودند. عناوین اتهاماتی امین اکرمی پور شامل عناوین متعددی از جمله فعالیت تبلیغی علیه نظام، اهانت به رهبر فعلی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و توهین به سران سه قوه میشد. همچنین در پرونده اتهاماتی علیه این فعال فیسبوکی انتشار تصاویر به نوشته کیفرخواست و حکم دادگاه مبتذل و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی نیز دیده میشد. در مجموع این اتهامات برای امین یا فرید اکرمی پور محکومیتی به میزان 13 سال و 1 روز حبس رقم زد. این حکم با اعتراض این فعال سایبری برای بررسی دوباره به دادگاه تجدید نظر ارجاع داده شد. بررسی مجدد پرونده اتهاماتی آقای اکرمی پور با کاهش محکومیت برای او همراه شد و این فعال فیسبوکی به 7 سال حبس محکوم شد. فرید اکرمی پور با دریافت این حکم قطعی در فروردین ماه سال 94 از بند 350 زندان اوین به بند 8 زندان اوین انتقال یافت که به بند مالی ها معروف است. از بند 8 زندان اوین به عنوان بندی فاقد امکانات رفاهی همراه با ازدحام زیاد زندانیان یاد می شود که شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی نیز به آن بند از زندان اوین انتقال یافتند. در اردیبهشت ماه سال 94 به دلیل ازدحام زندانیان در بند 8 متهمان موسوم به پرونده فیسبوکی ها و از جمله آنها امین یا فرید اکرمی پور به بند 7 زندان اوین انتقال یافتند که بند مساعدتری است، اما اصل تفکیک زندانیان بر اساس جرایم آنها در آن بند رعایت نمی شود.
برنامه ملاقات ملاقات رو میشنیدیم از آرش حسنی. فراموش نکنید که شما هم اگر در این باره نظری دارید، تجربه‌ای دارید یا زندانی رو میشناسید که میخواهید به ما معرفی کنید، با این شماره با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی هم دنبال بکنید. telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام ماست. در صفحه فیسبوک ما هم میتونید عضو بشید و خبرهای ما رو دنبال بکنید. در همجا به پایان این بخش خبری میرسیم. 15 دقیقه دیگر با خلاصه آخرین خبرها باز هم با شما خواهم بود.